بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 214، دوشنبه 21 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از الحمدلله تا مالک یوم الدین گفتیم، به پایان بردیم. بعدش ایشون بعد از اینکه اینها رو به پایان برد، بحث روایی انجام داد، گفتیم. بعدش بحث فلسفی دیروز عرضه کردیم. فقط یه تصحیح در مورد این مسئله بکنم، یه تصحیح دیگه هم باید عرض بکنم در مورد اون ثنا و حمد و اظهار. بیان علامه رو من درست تقریر کنم اولا، حالا اگر مسئله هست بعد. اون قسمت اولش که درست گفتیم، ولی قسمت دوم، از ثنا و الحمد و اظهار موجود ما به وجودی کمال موجود آخری که ایشون میخواد بگه، اساسا میخواد به همان محمود بودن خدا اشاره کنه، نه حامد. اما چجوری تعریف میکنه بیانشون؟ بیانشون اینه، میگه هر موجودی که به عنوان مثلا معلول هست، اون موقعی که کمالی رو در خودش داره اظهار میکنه، کمالی در خودش پیدا میشه، این کمال در حقیقت اظهار کمال موجود دیگره، اظهار کمال علت خودش. چرا؟ چون هر موجودی کمالی که داره به علتش داره، توضیح دادیم، استقلال به علیت داره، کمالش به علت داره. اگر مثلا کسی علمی داره، تا علمشو بروز میده عملا داره اظهار کمال علت خودش رو میکنه که این علم رو دارد. در دوم، اگر رأفتی داره نشون میده، یه کمال رأفتی مثلا داره نشون میده، این کمال رأفتی که اینجا پیدا شد عملا اظهار کمال موجود دیگره، موجود دیگر که علتش. چرا؟ چون این رأفت رو علت بهش داده. گفتیم تمام اون چیزی در خودش، در نفس ذات و شؤونات ذات و کمالات ذات هست، اینا هم از برگرفته است که به علت بالعله این رو دارد، بالعله استقلال داره، بالعله تمام کمالات رو داره. یعنی به تعبیری عملا کمال علتی که اینجا خودش رو اظهار کرده. پس همچی اظهار کماله، کمالی است که یک شی نسبت به شی دیگر میکنه. اما عملا ما تو این بحث‌های چیز نگاه کنیم، هر موجودی هر کمالی رو که در خودش نشون داد، عملا داره اظهار کمال علت خود میکنه. این یک. و چون همه این کمالات منتهی میشه به حضرت حق، پس همه دارند در اظهار کمالات، که عملا ثنا چیه؟ اظهار کمالات به اصطلاح دیگری است، اظهار کمالات. تمام موجودات دارن اظهار کمالات حضرت حق میکنن، پس همه اظهار کمالات حق میکنن، و این اظهار خود ثناست. دقت کن چیکار کرده این لفظ به وجوده، میخواد چیکار کنه؟ اظهار رو وجودی کنه. یادتون باشه به وجوده ای که بود دیروز میگفتیم، میخواد اظهار رو وجودی کنه. یعنی به تعبیری به نفس وجودش کمالی که دارد، این کمال کمال دیگری است که داره نشون میده، ولی اینکه میگه آقا رأفت اوست، اما رأفت علتش، علم اوست اما علم علتشه. تا این روی میگید میشه چی؟ اظهار به وجوده. علامه بحث حمد رو میگه یعنی اظهار وجودی موجودی، کمال وجود دیگر را عملا کمال وجود دیگر چجوری اظهار میکنه؟ به نفس همون وجودش و کمالات خودش، به وجوده، به وجوده این را اظهار میکنه. معناش اینه، یعنی عملا هر کمالی که در خودش هست کمال علتش. حالا و چون همه علت ها منتهی میشه به حضرت حق، بر اساس اون پس چی باید گفت؟ بر اساس اون باید گفت تمام به اصطلاح موجودات کمالی که در خود اظهار میکنند، عملا این اظهار کمال حضرت حق. اظهار کمال حضرت حق یعنی چی؟ ثنای حضرت حق. ثنا چی بود؟ اظهار کمالات برای موجود دیگر، که بگن تو این رو داری، تو این خاصیت داری. اما این اظهار رو چیکار کرده؟ اظهار رو وجودی کرده. یادتون باشه الله با این بحث اظهار وجود، یعنی تمام وجودات، حالا دیگه صحبت دیگه موجود زی شعور و موجود غیر شعور غیر شاعر نیست، دقت میکنید، همه هر موجودی به نفس کمالاتی که در او هست داره حق را نشان میدهد. میشه چی؟ به عنوان حمد و ثنای حضرت. این بیان علامه است. لفظ به وجوده رو توضیح ده و بعد لذا بر اساسی حق میشون به عنوان محمود. ولی واقعا اگر این مقدار باشه، این مقدار کافیه برای اون بحث الحمدلله رب العالمین نیست. اون اظهار به لسان رو هم میگرفت، اظهار به حال رو هم میگرفت، یعنی حال و مقامش، اظهار به وجود دم میگرفت اون الحمدلله که هست هر هم. ولی این اظهاری که علامه الان توضیح داد اینجا، اظهار فقط وجودیه. این رو فقط میشه اگه بخواید مطرح کنید لذا اینجوری تعبیر کنیم. اصلا چرا احتیاج به اینه؟ بگه حمد یعنی حمد و ثنا، یعنی اظهار کمالات به هر نحوی، اظهار کمالات چون همه کمالات کمال الله هست، پس همه دارن عملا خدا رو ثنا میکنن. ولو به ظاهر داره مثلا میگه آقا این آقا خیلی آدم خوبیه، آدم پر از رأفتیه، اینو من میگم، ولی عملا داریم خدا رو داریم ستایش میکنیم. اینجوری هم میشه گرفت. لذا بهتره که به این صرف تر بیاد. ولی علامه این کارو کرد. پس چی؟ از ثنا و الحمد هو اظهار و موجود ما به وجودهی، به وجودش کمال موجود دیگر را نشان میداد. یعنی چی؟ یعنی به وجودش یه کمالی داره، مثلا علمی داره، مثلا رأفتی داره، مثلا قدرتی داره. به نفس وجودش، به این کمالاتی که در خودش داره، عملا داره اظهار کمالات موجود دیگر مون. موجود دیگر کیه؟ به هو لا محاله علت. چرا؟ چون گفتیم هر کمالی که درش هست کمال به هو لا محاله رو میخوام توضیح بدم. چرا؟ چرا؟ چون عملا هر کمالی که مال علتشه. به از کان کل کمال ینتهی الیه تعالی فحقیقت کل ثناء و حمد، یعنی همه اونایی که در اظهار وجودات کمالی میکنه، هر کمالی که اظهار میکنه عملا کمال علتشون به علت ها منتهی میشه به حضرت حق، پس همه اظهار کمالات حضرت حق است. به ازاکان کل کمال ینتهی الیه تعالی فحقیقت کل ثناء و حمد تعود به تنتهی الیه تعالی فالحمدلله رب العالمین. این خوبه، داره یک نوع الحمد درست مو، اما الحمدلله ما گفتیم مطلق حمد، حتی به زبان و لسان، نه حتی به وجود. دقت کنید، حتی اون رو هم ما می‌خواستیم بگیم که شون تو این طرح نیست، ولی به نظرم میتونه بگه اصلا هر نوع اظهاری که ما می‌کنیم اظهار کمالات برای دیگری، هر کس بکنیم، هر کس رو بگیم، اونجا کمالی رو که دیدیم و اظهار کردیم عملا مال دیگری که مال حضرت حقه، لذا باید گفت همه از آن حق. ولی با طرح فلسفی دیگری که ما باید بدیم تو بحث‌ها، به خاطر اینکه ما الحمد رو حمد رو ذاتی کردیم، اون به نظر خیلی راحت‌تر دیگه. تمام حقیقت هر شی به همون جهت وجه اللهی اوست، این متولو مثلا وجه الله. ما از همین استدلال استفاده کردیم دیگه، از همین بیان قرآنی استفاده کردیم برای حمد ذاتی. لذا اگر کسی اینو درست کنه، و این از فلسفه خیلی آسانه درست کردنش، همین بحثی که علامه کرده، کل حقیقت هر شی به تمام ذاته از حضرت حق، به تمام ذاتش از حضرت حق، و این فقر به حضرت حق. فقرم اگه بخوام خوب توضیح بدیم، فقری است که تبدیل میشه به وجه الله بودن، که علامه در لابلای بحث‌های ملکیتی که ما امروز شاید بخونیم اگر رسیدیم، اونجا بهش اشاره میکنه. ملکیت حقیقی، ملک حق خداییم. یاد تو هست ما از طریق ملکیت رسیدیم عین و تلوف اصلا وجه الله رو توضیح دادیم از آیه. آیه اول گفت لهو ما فی السماوات ما فی الارض، این رو توضیح داد، و بعد گفت فعین و تلوف، توضیح دادم اینا رو. کسی این رو درست کنه خیلی راحت، اصلا استدلال تو خود قرآن آمده، اون ملکیت حقیقی. ملکیت حقیقی چیه؟ فقر محض. فقر محض لازمش وجه الله شدنه، نه تا وجود دیگر. کسی این رو بتونه توضیح بده وجود دوم نمیشه، به نفس وجود حضرت حق وجود دارن، به نفس او استقلال دارن، ورای او نیستن، وجه اویند، شأن اویند، ظهور اویند، همون توضیحات هو الظاهر، اون توضیحات قرآنیش، همون خود استدلال توش خوابیده. لذا من به نظرم بحث فلسفی اینجا که میکنیم باید بگیم آقا بحث فلسفی اینجا قرآن راهی رفت از راه ملکیت حقیقی، ما را کشاند به وجه الله بودن، و وجه الله بودن ما را کشاند به وسیله چی؟ الحمدلله ذاتی. نبود؟ حالا ما این راه قرآنی رو طی کردیم، دست واقع از نظر فلسفی هم راه همینه. ملکیت حقیقی رو تا درست کنیم، ملکیت حقیقی هر کسی شد، ورای او نیست، از شؤونات اوست، از ظهورات اوست، از وجوه اوست، جدای از او نیست. تا این کار رو کردید طبیعتاً راحت میتونید بگید هرچه هر جا میبینید وجوهات خود حضرت حق است که داره دیده میشه. دیگه احتیاجی به این نیست که بگیم کمال مال دیگری است. کمال از اول میخواد مستقر بشه، خدایی مستقر میشه، نه به شکل خلقی. خلق به همون جهت خداییش تونسته این حکم رو بپذیره، اون وجه اللهش باعث شده که این رو داره. اصلا استدلال توش خوابیده. میخوام اینو بگم، استدلال فلسفی که میخواید بکنید از دل همون قرآن به دست آمد. و همینجا یه پرانتزی باز کنم، کلا بعضی ها میگن شما اگه خوب بلد باشید استدلال ها هم تو قرآن آمده. اگر شما خوب دقت کنید قرآن اینجوریه، به ویژه با اون طرحی که علامه طباطبایی انشاءالله ازش میخونیم تو بحث اعجاز قرآن، که اون نحوی که این نگاه میکنه نگاه جدیه. من خیلی ها رو دیدم چون نمیتونم با زبان قرآنی کنار بیان، بعضی ها مثلا خطابی میفهمن، بعضی ها میگن مرتبط نیست، چیزهاییست که کنار همین چیده شده مرتبط نیست، یه پستوهای ذهنی دارن از این دست و اینها بهشون اجازه نمیده قرآن رو اینجوری که این از آن پس نتیجه پس نتیجه اینجوری نمیتونه انجام بده. ولی علامه طباطبایی تو اونجا انشالله میرسید تو بحث اعجاز، بحث فصاحت کرده، ذیل بحث فصاحت این رو گفته، گفته دقیقا تمام روابط حقیقی آمده تو روابط معنایی، روابط معنایی آمده تو روابط لفظی در قرآن. واضح هستم چه؟ حقیقت خود را به شکل زبان در آورد، لغت در آورد، بیان در آورد، جملات در آورد، حقیقت شد معنا، معنا شد. و بعد تبیین میکنه تمام ظرایف اون معنا، تمام ظرایف اون حقیقت تو معناست و تمام ظرایف معنا تو لفظ هست. کسی این رو اگه باور کنه و واقعا هم جدیه که ما مثلا فای قرآن رو جدی نمیگیم، بله شهر چند جور میتونه بکنه، ولی یاد بگیریم جدی معنا کنیم، دست از اینا نگذاریم، حذر نکنیم، بعضی از چیزها رو کنار نگذاریم، روی بعضی از چهار تمرکز میکنه. رب عالمین گفته میشه، روی مثلا عالمین تمرکز، هر چی که هست تمرکز کنیم خیلی چیزا به دست میاد به نظرم. حالا که این شد، حالا نتیجه، چون این چیزی باعث میشه ما خیلی از استدلال های فلسفی فقط با زبان قرآنی، بله زبان قرآنی یک زبانی است که قراره مسائل فلسفی رو بگه، اما با زبان عرفی یک، از یک طرف هم میخواد اون فضای هنریش هم نگه داره، ببینید چی کار داره میکنه، چند تا چیز با هم جمع میکنه، و از یه طرف هم میخواد خطابی و کوبنده هم باشه. کوبنده منظورم واضح هست دیگه، یعنی خطابی، نه منظور یعنی میخواد جان رو تکون بده. فیلسوف وقتی میخواد کلمه ای رو به صدر بیان رو میکنه، تو بیان میگه من نمیخوام تکون بدم تو رو، میخوام بیام تو بفهمی این رو، این از استدلالی بفهم. ولی قرآن بیانش میخواد تکون بده، یعنی موجب تحول بشه، خطابی، فاز خاصیت خطابی رو داره ولی خطابی نیست، یادتون باشه خاصیت خطابی رو داره، جنبه هنری میخواد داشته باشه که یک نوع جذابیت هم طرف داشته باشه، احساس کنه خیلی خوش داره باشه کنار میاد، مسجع و آهنگینش هم میخواد بکنه. لفظ مسجع رو من کمی دوست ندارم در مورد قرآن به کار ببرم، آهنگینش میخواد بکنه، اینم میخواد نگه داره، دقت میکنید، آهنگینش هم میخواد بکنه، هنریش هم میخواد بکنه که با به اصطلاح فطرتش قشنگ جا، و کوبندش هم میخواد بکنه، میخواد استدلال هم توش بیاره، حقیقت همه هم بگه. ببینید اینجوری قرآن رو نگاه کنید، اگه کسی اینجوری نگاه کنه اون ظرفیت فلسفیش زیاده. این آیه ای که آوردم که له ما فی السماوات فا عین ما تولو فسم وجه الله، و هیچی هم تمامش هم صریح گفته، و زبان عرفی که از خاصیتاش صراحته، در این حال که چی؟ دقتهای معمولا اونجایی که به شکل فلسفی وجود داره که معمولا با اصطلاحات بار میکنن، اینجا اصطلاحات نیست، ولی یک چیز هست که بازم یه چیز عجیبی است تو قرآن، و اون اینه که زبان عرفی رو به ساحت زبان فنی ارتقا داد، زبان عرفی رو به ساحت زبان فنی ارتقا، زبان فنی زبان دقته. میخوام بگم یه چیز معجون عجیبی است قرآن از این جهت. اگه کسی این نگاه رو داشته باشه قرآن خیلی حرف داره، واقعا هم همین جوره. حالا میخوام بگم بعضیا چیکار میکنن، اینا رو برمی‌دارن مثلا میگن خب خطابیه، خب این اصلا تا گفتی خطابیه بار استدلالی ازش گرفتید. دقت میکنید؟ بعضی هم میگن مرتبط نیست، اصلا حتی نمیدونم قرآن اتفاقا قرار ربط های متعدد در خود جمع کنه به اسم سیاقای شناور، که اگر اینا با هم جمع بشه چیز معجون است. من اینو میگم انشالله بعدا باید یه وقتی بیستیم مبانی متشناختی قرآن، این دست بحث ها رو باید اونجا بیاریم، یعنی قرآن رو باید بشناسیم که از داره چگونه هویتی داره. همیشه برای بهره بردن از یک کتاب باید بدونید این ماهیت این کتاب چیه، هویت این کتاب چیه. دقت میکنید؟ یک کتابی که میخواید بخونید ماهیتش چیه، چگونه است؟ الان شما از کتاب ادبی چه توقعی دارید؟ واضحه؟ شما میرید کتاب ادبی میخونید، به سان کتاب فلسفی بهش نگاه میکنه. کتاب ادبی برخوش یک ماهیت داره. اونجا کتابی که قرار شد داستان باشه ازش چه توقعی دارید؟ واضح دارم لذا میگن مبانی متشناختی قرآن رو خیلی توجه کنید، خیلی. و از این دست بحثان ما زیاد میخوایم. یادتون باشه یکی از دوستان اینایی که عرض کردم امروز من بدم، من دیگه وقتی میخوام مفصلش کنم این تک تک این کلیدها یکی یکی توضیح بدم یه وقت. دقت میکنید؟ قرآن بعضی از این اصلا خودش گفته، گفته که من چگونه متنیم. دقت میکنید؟ لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر. این یسرنا رو آورده، عرض کردم کوبنده میخواد باشه، تکان دهنده باشه، آسان هم باشه، عرفی. این چجوریه؟ از یک طرف ما به تو قول ثقیل دادیم، قول ثقیل سنگین، چجوری جمع میکنه اینا رو؟ چجوری اینا باید جمع بشه؟ این تعبیرها حالا من انشاءالله عرض میکنم. خود قرآن یک شناخت ویژه از خودش به ما داده، تعبیرش اینه اون خدایی که نازل کرد قرآن را از علمش. یاد تو هست من قبلا اینو گفتم، انزله به علمه، اونو گفتم خودش این معنا داره. خیلی اصلا تا اینو گفتی باید دیگه بگی دیگه خلع سلاح، هر چی میگی پس از علم ربوبیه و داریم اون اصل متن اصلی هستی رو میگید. اینجوری معناش واضح است جلد میکنم. این لزام مبانی متشناختی قرآن رو کسی بفهمه، من میتونم بگم راحت این مبنایی که الان گفتم که ما احتیاج داریم، قراره در عین این که خطابیه قراره تمام نکته های عقلی رو بگه، اما با زبان عرفی، در عین که زبان عرفی به سطح زبان فلسفی ارتقا میده. کسی این رو بفهمه راحت میتونه از دلش استدلال های سنگین فلسفی در بیاره و چون این ظرفیتی رو صدراف شناخته پی گرفته. علامه طباطبایی شناخته با دقت در میاره، اصلا گفتم ایشون این رو آورده تو کتاب بحث اعجازش آورده و این رو پیاده کرد و اون بحث خیلی حساسه به لحاظ بحث‌های روشی. ایشون که داره بحث‌های فقط در مورد اعجاز قرآن میگه، ولی به لحاظ روشی خیلی مهمه. یادتون باشه مبانی متشناختی قرآن رو یک بار یک جا بیستیم مفصل بگیم. چیزهای عجیب و غریب، عربی مبین مثلا معنا داره، یکی یکی اینا رو من نمیخوام وارد بشم، خیلی چیزا گفته قرآن و یکی یکی اینا معنا داره. دسته ای از اینها ابانه معنایی، دسته ای از اینها ابانه در لفظ ساحت لفظه. من اینا یکی یکی با توضیح بدم، اگه اینا جمع بشه اون راحت میفهمید قرآن چی جوری. بله با تمام اون ظرایف، یعنی قرار از یک طرف هم کوبنده باشه، از یک طرف به اصطلاح آهنگین باشه، از یک طرف میخواد تذکر باشه، از یک طرف میخواد همه اینا میخوام توش نگه داره. فرهنگ قرآنی این کار رو داره با هم یکسره میکنه. لذا قرآن رو دست عده‌ای میدید عجیب کوبندگیشو میفهمند و استفاده میکنند، یعنی همش احساس میکنه داره هشدارهای سنگین به دل میده، میفهمند و استفاده میکنند. ولی در کنارش فیلسوف هم بدید میبینه همش داره استدلال عقلی، کسی که اهلش باشه. ولی اگه کسی از اول خلع سلاح باشه میگه نه خطابی هیچ توش نمیشه، اینجا به حقایقی میخواست اشاره کنه، حقایق اصلش درسته فلسفیه ولی بیان رو جوری کرده که اصلا خطابی باشه، لذا نباید جدی گرفت. باید ببینیم اون حقایق چه، یعنی یه زورگیری جدی نیست، فقط باید پی ببریم یک نوع معبره ولی زورگیری نه. دقت میکنم بعضی من نمیگم تو بعضی از من افراد دیدم این رو، یعنی اسم نمیبرم ولی خودشون اینجوری نگاه میکنن، نوع نگاهشون اینجوری. گهگاهی فارابی در بخشی از جاها، بخشی از جاها بو علی اینو میگن تمثیل، توضیح داره اینا تو متکلمان بعضی جا خیلی سنگین اصلا من بخوام بگم متکلم ها اصلا احساس میکنن چیز جدی به اسم عقلی وجود نداره، عمدتاً احساس میکنن که یه حرفی گفته شده فقط ما باید عقلانیش کنیم. عقلانیش هم یعنی چی؟ یعنی قابل قبولش کنیم، نه از نظر واقعی ها، قابل قبولش کنیم، چی کارش کنیم؟ ما بیایم استدلال کنیم تا درستش کنیم، قابل قبولش کنیم، یعنی به اصطلاح جدلی کار کنیم، فضای جدلی کرد، نه یعنی واقعی نیست. هر کدوم اینا یه مبانی دارن دا که ای کاش میشد نشون داد پستوها چجوری تو لابلای حرفا که مثلا داره یک آیه رو معنا میکنه، اونجا یه پستوهای ذهنیشون چیزی رو میگن که اگه اونجا رو آدم نگاه کنه میبینه داره میگه خب قرآن که اینجا نباید حرف، ما خودمون باید چی کنیم؟ قرآن استدلال نداره، واقع هست، اما این واقع حتی خیلی از متکلمان قبول میکنن واقع است، تلاششون رسیدن واقع نیست، تلاش جدلی میکنن برای اینکه اقناع کنن دیگران رو. این تو کار بعضیاشون خیلی واضحه.
لسان قوم رو بعضی
اصلا حتی لسان قوم اتفاقا جزء همین بحث است، من میرسم ان شاء الله بحث مد شناختی. من عرض کردم ما باید عربی مبین رو ان شاء الله با لسان قوم جمع کنید، من مسئله بس زبان عرفی جمع کنم من بهتون توضیح میدم، ولی در این حال زبان عرفی که قراره حقیقت رو اونگونه که است، اتفاقا قرآن هم خودش گفته، من اینی که میگم اذا وقعت الواقعه بعدش چی داره؟ لیس لوقعتها، این چی معنا میکنه؟ یعنی من دارم حرف واقع را آنگونی که از لسان قوم رو به کار برده. اتفاقا همینجور برخی از این فیلسوفان میدونید میگن آقا شما هنر دارید مطلب عقلیتون رو برای افراد عادی که هیچ از این اصطلاحات نمیدونن براشون توضیح بدید، بعضی میگن آره، شروع میکنه اصطلاح نمیگه حقیقت رو به زبان او، ولی کاری میکنه حتی استدلال هم توش هست. این چیکار میکنه؟ شما چی میگید؟ میگید او به لسان عموم حرفش زد، فیلسوف، من بحث فیلسوف دارم، خدا که حسابش شده است، به لسان افراد حرفش زد، لسان توضیح میدیم اینا رو انشاءالله. بله باید باشه. حالا نظرم اینه که خیلی از اینها باید کنار هم چیده بشه. اگر چیدن میدونید که ما خیلی مهمه، وضعیت ها میخوان یکی رو نگه دارن دو جای دیگه خراب میکنن، هیچ جا نباید خراب بشه، تمام این آیات باید همه درست بشه، یعنی یسن القرآن لذکر حل فعلم مدکر باید در همون معنای خودش نگه داری، نگه اینو به همش بزنید، در این حال باید قول ثقیل بشه، باید نمیدونم چه بشه، همه اینا کنار هم چیده بشه که اگر این کار رو بکنید انشالله میبینید قرآن یک بنیاد به شدت عقلی سنگین داره. اگه بگم اون حکیم، خدای حکیم، قرآن حکیم دیگه، خدای حکیم این رو نازل کرده، حق گفتم، حقه، خدای حکیم، حکیم به معنای قرآنیش حتی که شامل حکمت عملی و نظری، حالا برخوش توضیح داره میرسیم وقتش شد. خب تموم شد این بحث اول، خواستم بگم استدلال فلسفی خود قرآن به ما یاد داده، شما از ملکیت شروع کن به وجه الله میرسی، وجه الله رو درست کنی، حمد ذاتی رو درست میکن، اصلا احتیاج به چیز دیگر نیست، این استدلال قرآنی است. خب گفتیم تمام کردیم، حالا برسیم به بحث بعدی. بحث بعدی در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط اینجا من باز یک تصحیح بکنم، قبلا عرض کردم علامه طباطبایی کل سوره هم رو سه بخش کرده، علامه طباطبایی دو بخش کرده، به وزان اون روایتی که دو بخش کرد، یعنی از بسم الله تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو یک بخش گرفته شون علامه، یه بخش هم گرفته اهدنا الصراط المستقیم، یعنی تقسیماتی که کرده ایشون معمولا بخش کردنش به چه شکله، آیات از یک سوره رو که یک جا جمع میکنه بعد شروع میکنه به شرح، این میشه بخش اول، باز آیاتی رو قرار میده بعد شرح میکنه، میشه بخش دوم، اینجوری دقت میکنه. در بقره چند جا بخش های متعدد کرده، در سوره هم دو بخشش کرده، یک تا پنج، یعنی تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گرفته بود، از بسم الله تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گرفته یک بخش، بعد بخش بعدیش رو چی گرفته؟ اهدنا الصراط المستقیم، بیان الله بخواد بلاج، من قبلا عرض کردم سه بخشش میکنه، سه بخش نه دو بخش کرده، ولی سه بخش هم میشه کرد درسته، دو بخش هم میشه کرد درسته، سیاقای شناوری که قبلا یه اشاره‌ای کردم ان شاء الله باز بعدن عرض میکنم. خب بیان تو متن علامه یا کنبود و یا کنستعین رو بخونیم، ما تا به حال 12 تا بود، چون به حسب بخش ما مقام بندی میکنیم، ما 12 مقام رو گفتیم، بحث فلسفی مقام 12 هم، الان میرسیم قول خداوند که یا کنبود و یا کنستعین میشه مقام به اصطلاح 13 هم، الان داریم میرسیم وارد میشیم مقام 13 هم.
یا که نعبد و یا که نستعین. علامه طباطبایی اول تمرکز میکنه سر نعبد، این نعبد چیه؟ یعنی چی باید معنا کنیم؟ دقیقا چی باید معنا کنیم؟ علامه میگه اول باید عبد رو معنا کنیم. نعبد زیر سر عبده. حالا توضیح میدم انشاءالله. فقط اول میخوام ساختارش درست کنم. نعبد زیر سر عبده. عبد به چه معناست در لغت؟ بعد میشه به نعبد رو معنا کرد. دقیق میخونه. این اصل ساختاری است که الله میخواد بده. بعد میاد سر عبد. پس میاد تمرکز اول عبد. اول نگفت. اول عبد رو توضیح داد. بعد گفت که نعبد از عبد گرفته شده. دقیق میخونه. ولی حالا الان بذار اول عبد رو توضیح بدم با بیانشون. جناب علامه طباطبایی میگه عبد که ما الان میگیم عبد مثلا زید این آقا، این آقا عبد فلانه، عبد عبد میگه تو اصطلاح عرفی یعنی مملوک، اما نه هر مملوکی، صرف مملوک. مثلا این سنگو نمیگیم عبد به لحاظ عرفی لغت زبان، عبدو نمیگیم مثلا این سنگو نمیگیم عبد، به انسان میگیم عبد انسان، مملوک. به هر مملوکی نمیگیم عبد. این سنگ مثلا ملک منه، این کتاب ملک منه، اما ملک من رو اینو نمیگیم عبد مملوک باشه. باشه نه، مملوک انسانی. اولا میگه مملوک انسانی، یعنی عبدهایی که گفته شده، یعنی عبد و عمه، عبد و عمه ای که تو اصطلاح عرفی هست، عبد و عمه در مورد انسان مطرحه، مملوک انسانی. یعنی تو ساعت انسانی در فضای اجتماعی کسی که معمولا تحت تصرف دیگری است، انسانی که تحت تصرف دیگری است بهش میگن عبد، تحت مملوک اوست و او هی دستور میده این کار بکن اون کار رو بکن. به لحاظ اجتماعی اندیشه اجتماعی عبد دارم اشاره میکنم، نظام، حتی گاهی میگفتن نظام بردهداری عنوان میدن، میخوام اصلا عنوان عبد رو درست کنم. اول عبد به لحاظ عرفی، به لحاظ عرفی یعنی انسانی که مملوکه، درست مثل کتاب ملکه، اما کتاب رو دیگه نمیگیم عبد، اما ملک انسانیه، یعنی انسانی است که ملک منه، این رو میگن عبد تو اصطلاح عرفی. خب میگه این رو میشه گفت، ولی واقعیتش اینه گاهی میشه جلوتر رفت گفت مملوکه، نه اما مملوک انسانی گفتیم، ولی میتونیم جلوتر بریم بگیم مملوک زیشعور. مملوک هست ولی نه مثل کتاب، یا مملوک انسانی، بلکه اگر مملوک انسانی هم یک کمی دقت بیشتر کنیم، یک کمی به اصطلاح گسترده ترش بگیریم، تجرید معنا کنیم، میتونیم بگیم مملوک زیشعور. مملوکی که دارای شعور نیست بهش نمیگن عبد، ولی مملوکی که دارای شعور است چرا بهش میگن عبد؟ دارای شعور باش. و بعد این بیان رویشون میگه چجوری؟ میگه وقتی در قرآن آمده که این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، من فی السماوات والارض گفته شده، حالا دیگه صحبت فقط انسان نیست که، غیر انسان هر کی که من باشه، شعور داشته باشه، که بعدا ما میگیم اتمام منفی سماد، یعنی کل موجودات همه شعور داره، اشکال نداره بگید شعور داره، کل منفی سماد ولد الا آت الرحمن عبدا، هیچ کدوم نیست از اینهایی که هیچ زیشعوری نیست، من زیشعوری نیست که در آسمان و زمین باشه مگر اینکه عبد خداست. درسته؟ خب حالا که شما میگید عبد خداست، این عبد رو باید چجور معنا کنه؟ دیگه نباید بگیم مملوک انسانی که قرار شد منفی سماد باشه، هر کی باشه، چه انسان چه انسان. لذا علامه طباطبایی میگه خوب دقت کنید، مفاد عبد یعنی مملوکی که دارای شعور باشد، دیگه مملوک غیر بیشعور رو نمیگیم عبد، میتونیم بگیم ملک اما نمیتونیم بگیم عبد. عبد اینجا میگه، درست شد؟ این کاری که علامه طباطبایی میکنه به تعبیر دیگر رفته آهسته آهسته اصطلاحات عرفی که میاد در خدمت قرآن، چجوری لفظ در قرآن این عبد یک کمی تجرید معنا می شود. روح معنای عبد چیه؟ مملوک دارای شعور، روح معنا. وقتی اینجوری شد حالا اشکال نده، شما بگو آقا کتابم در واقع شعور داره، اشکال اگه بگی شعور داره میشه عبد، این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبد. آقا اون سنگ اگه شعور داره میشه عبد، دیگه داره گسترده میشه، اشکال نداره. ولی اگر مثلا ملکی هم هست عبد، ملک شعور داره عبد، واضح است؟ این کاریه کرده، میخواد یه کار کنه که علامه طباطبایی میگه خوب نگاه کنید در زبان عرفی اولا استقرار سر مملوک انسانیه، ولی یه کمی جلوتر میشه مملوک زیر شعور، لذا ملائکه رو میتونید بگید عبد. مثلا عرف میفهمه این شعور داره میگه عبد، اینه نمیگه ملک، میگه عبد. عبد خیلی میخواه. اولا این رو توضیح میده علامه طباطبایی که اینجا ما میگیم تجرید معنا کرد، یعنی مملوک اولا تو لغت مملوک انسانی مطرحه، اما معناش تجرید میکنیم. چیکار میکنیم؟ یه کمی به اصطلاح گسترده ترش میکنیم. چجوری گسترده تر میکنیم؟ روح معنا رو نگه میداریم. تجرید معنا اینه، روح معنا. روح معنا چیه؟ موجود زی شعور، اما موجود شعور نداشته اسمش رو نمیذاریم عبد، میگیم مملوک، میگیم ملک، نمیگیم عبد. کی میگیم عبد؟ اون موقعی که مملوک شعور داشته باشه. و در واقع درست عرف از انسان شروع کرده مملوک انسانی رو گفته عبد، ولی کم کم گسترشش میده برای مملوک زی شعور. این هویت عبد. پس اولا مغز معنای عبد رو به دست آورد علامه طباطبایی، بعد از اون میرسه مسئله بعدی نعبد چیه که میخواد درست کنه و بحث بعدی است. قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، این مقام 13 مطلب اولش، العبد هو المملوك من الانسان، یک او من كل ذي شعور، به تجرید المعنا، یا باید بگید مملوک انسانی، یا باید بگید مملوک ذی شعور به تجرید المعنا. تجرید معنا یعنی چی؟ یعنی معنای انسانی رو بعداً میگه انسان، به ما انه ذی شعورون بهش گفتیم عبدان، یعنی داریم ارتقاش میدیم. تجرید معنا یواش یواش اون اصطلاحات عرفی است که خودش جلو میره و مثلا میگه ملائکه رو میگه عبد، عباد میتونه بگه. چرا؟ چون شعور داره، میگه درست مثل انسان. اما وقتی به سنگ میرسه در فضای عرفی سنگ رو میگه شعور نداره، میگه نه نه این دیگه عبد نیست، اینو باید بگیم چی؟ ملک مثلا. کما حالا به تجرید معنا چیه؟ همچنان که تو قرآن نگاه کنید، کما یعطیه قوله تعالی، همچنان که قول خداوند ما میگه که آقا هر مملوک دارای شعور، چطور؟ این کل من برای ذی شعور ما نه، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ ذی شعوری نیست، من ذی شعوری نیست در آسمان زمین، مگر اینکه نسبت به خدا چی می آید؟ به عنوان عبد می شود و می آید، به سان عبد می آید پیشگاه خدا، عبد. خب این آیه استفاده کرد برای این، ولی اگر این هم نبود در فضای عرفی واقعا این بیان علامه خوشه، راست میگه. هر ملکی رو ما نمیگیم عبد، ملک ویژه است. چون ذی شعورن، اتفاقا باید ازش نتیجه بگیری که چون ذی شعورن، من ذی شعورن. توضیح چیه؟ همشون به اصطلاح سجده دارن، همشون تسبیح دارن، نداریم؟ ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اگه اینو گفتی همشون زیشور باشن اشکال نه. اما در فضای عرفی که شعور برای چیزی قائل نمیشه بهش نمیگه عبد. این مهم برای ما مهمه، اطلاقشون رو درست کن. خب بله، الان اینجا نه، از این نه، این فقط میگه من. آره این تا اینجاست، ولی آیاتی گفته که تمام موجودات ذی شعورن چی؟ بعض میشه این کل من فی السماوات میشه چی؟ کل موجودات. این بعد آیه معناش این میشه دیگه، وقتی شما همه رو ذی شعور کردید، گفتید هیچ چیزی نیست، طبیعی آیه رو میتونید بخونید ولیکن لا تفقهون تسبیح، اون قبلش چیه؟ ام من شیء الا یسبحه بحمده، ام من شیء، من شیء یسبحه بحمده، خب این میشه شعور. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، و بعد بعضی آیه داره که همشون تسبیح خودشون رو میدانند، عالم به تسبیح خودشون هستند. کلون قد علم صلاته، کلون قد علم صلاته و تسبیح، قد علم کلون، یعنی همه موجودات هم میدانند، پس شعور دارن. حالا که شعور دارن، این کل من فی السماوات یعنی چی؟ یعنی همه موجودات. بنده خدای گفته بود آخه شما اینجور میگه کافر هم میخوای بنده کنی؟ گفت خدا میگه بنده است، من نمیگم که این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. میخواست بگیم اون بندگی تکوینی رو بندگی تشریعی و سلوکی آمیخته کرده، اینجوری شد. خب این شد مطلب اول. مطلب دوم، خب جناب علامه عبدو معنا کردی؟ این ما صحبت رو نعبودو داریم. این نعبودو چیه؟ میگه کلن این عبادت و نعبودو اینها یه بکار میبینه همه ریشه داره در این عبد. یعنی به تعبیری لفظ عبد خود را آورد به شکل مشتقات در زبان عربی در آورد. بیان علامه این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه گاهی هست ما یه لفظی داریم بعد از دل او خیلی چیزا میسازیم، این لفظ عبد در اون ماده اصلی همه نعبدوها و نمیدونم اعبدو و هر جا هر چیزی که بخوام بگم اونجا وجود داره. بعد اون چیکار کنه؟ با این تعبیر تعبد اگر باب تفعل، اگر باب استفعال، اگر باب نمیدونم باب ثلاثی مجرد، هر چه باشه، هر مشتقاتی که میبینید همه ریشه داره در این معنا، از این گرفته شده. میخواد بگه چی؟ در همهشون باید نعبدو یعنی من خود را بنده تو قرار میدم. حالا میرسیم میگیم بنده تو قرار میدم. بنده بنده باید بشه بنا یعنی مملوک به اصلا شعوری هم برای تو، ملک تو هم. حالا شعور دارم میگم ملک تو هم. میخواد این رو درست کنه انشالله توضیح میدیم. خب میگه اینه. خب پس این حرفی که جوهری زده چی؟ جوهری گفته خضوع، گفته معناش کن. میگه بله مشتقاتش معمولا بعضی از لوازم رو داره، چون این مملوکیتی خضوع هم خواهد آورد طبیعتا کم کم این لوازم هم شده به عنوان یک معنا. یعنی نعبدو به معنای نخضعو به کار بردن بعضیا، ولی اصل ریشش همون بنده بودنه. دقت میکنید؟ بنده بودن، بنده شدن. حالا که حالا بخونم الان این قسمت رو. ولی عباده معخوزت و منه، مطلب دوم پس از مقام 13، عباده معخوزت و من از چی؟ از این عبد که چیه؟ به معنای مملوک من الانسان یا مملوک زی شعور، همون توضیح که دادیم. و ربما تفرقت اشتقاقاتها اول معانی المستعمله هی فیها، اشتقاقات یا معانی که به اصطلاح مستعمل هست این الفاظ، الفاظ به اصطلاح اشتقاقات، هی یعنی اشتقاقات، هی فیها در این معانی لاختلاف الموارد گهگاهی میبینید بله تفرق پیدا کرده، افزون برای این نعبدو معنای اصلی شده چی؟ به معنای نخزه او مثلا، اشکال نداره. و ما ذکره الجوهری فی الصحا ان اصل العبودیه الخضوع، اصل عبودیت یعنی خضوع، اصلا ابدا یعنی خضع، اصلا اینجوری معنا کرد. فهو من باب اخذ، من باب الاخذ بلازم المعناست، لازمه مملوکیت خضوعه، اما اینی که شما گرفتید نه، اصلش مملوکیته. و الا فالخضوع متعدن، حالا به چه دلیل الله میگید؟ میگه چون خضوع متعدی به لامه، ولی عبادت متعدی به نفس، ایاک نعبدو این به عنوان متعدی به نفسه، نعبد الله متعدی به نفس، اما خضعنا لله، لله یعنی بسیار متعدی به لام میشه تو خضوع. میگه اونجا متعدی به لامه، اینجا متعدی به نفس، لذا این دوتا دو معنی هست. این بیان الله. بله الان من نمیخوام چی بگم، بعدا انشاءالله شاید همین اشکال مطرحه، اصلا احتیاجی به این نیست. میگه ما باید نگاه کنیم به مشتقات. من شیوه رو گفتم چجوری ما باید به روح معنا برسیم. شیوه رو که اجرا کردیم یکی در مورد رب بود، یکی دو سه جا بود من انجام دادم دیگه، یکی رب بود، یکی حمد بود، یکی دو جا بود دیگه، ولی توی رب خیلی ایستادم. اون شیوه رو اعمال کنید ببینید چی در میاد ان شاء الله. میگیم الان من فقط میخوام متنشون رو صاف کنم. باز هست داره چیکار میکنه؟ بله لزوما این نیست که وقتی یکی با لام متعدی میشه مثلا دیگری باید مترادفش که حساب میشه، اینجوری باشه، لزومی نداره. خب درست شد. و الا فالخضوع متعدم باللام و العباده متعدیتهم بنفسها، عبادت میگیم نعبد الله ایاک نعبد مفعولشه متعدی به نفسه، اما اونجا چی میگیم؟ خضع تو لله، نخضع لله مثلا. فالخضوع متعدم باللام و العباده متعدیتهم بنفسها، این مطلب دوم. میسیم مطلب سوم. خب جناب علامه شما میگید پس نعبدو ریشه داره در همین عبد که معنای مملوک، پس معناش چی میشه حالا اینجا نعبدو؟ علامه یعنی ما خودمون رو عبد قرار میدیم برای تو ای خدا، دقت میکنه، عبد قرار میدیم. تعبیری که ایشون میاره میگه این عبادت که اینجا گفته میشه، نعبودو گفته میشه، یعنی نسب عبد خودش را در جانب مملوکیت، یعنی ما ملک توییم، ما خود رو مملوک تو قرار میدیم. دقت میکنید؟ واضح است؟ نسب عبد. این بحث نسب که میکنه اجازه بده یکم باید مفصل یکم بیشتر برسیم که واضح بشه. اینجا به عبودیت سلوکی داره اشاره میکنه در برابر عبودیت وجودی. عبودیت وجودی یعنی همه مملوک هستند، نه اینکه بخواد با اراده خود خود رو در مقام بندگی قرار بده، در مقام مملوکیت قرار بده، نه خودش هست. بله همین، این کل ما فی السماوات و الارض الا الرحمن عبد. ولی در مورد نعبد و اینجا که الان میخواد اینجا چیه، با اراده خود را در مقام ملکیت تو قرار بدم، میگم ملک تام، هر چه میکنی بکن، هر چه میگویی بگو، هر چه میخواهی بخواه. دقت کنید اینجوری. لذا تعبیری که علامه طباطبایی اینجا به کار میبره اینجوری، بل جمله فکأن العباده هی نسب العبد نفسه فی مقام المملوکی لربه، یعنی خود رو چیکار کنه؟ به عنوان مملوک پروردگارش قرار بده. مملوک هست به لحاظ وجودی، اما به لحاظ در ساحت اراده هم بگه چی؟ من ملک تام تا هرچه، من بنده تام تا هرچه میگی. ببینید چیکار کرده؟ و اتفاقا لطف نعبودو همینه، یا که نعبود یعنی ما تنها تو را میخوام بپرستیم، من تنها تو را بندگی کنی، یعنی ما فقط ما بنده تو، هرچه تو میگویی، هرچه تو میخواهی. خود رو در مقام بندگی قرار دادن، این قرار دادنی است. این لذا با اراده باید ایجاد بشه، نسب عبده، یعنی به اصطلاح یک نوع در مقام اراده و سلوک من باید چنین کنم، نه در مقام وجود. میتونه یه نفر از وجودی باشه ولی بگه من نمیخوام بنده باشم، درسته من هر چه بکنم از دست تو در نمیرم ولی نمیخوام، و لذا تعبی میکنه که نمیدونه، حتی این تعبی هم که میکنه عملا از حیطه به سو بندگی عبد در نمیره، میگه نمیخوام، ولی نه این میگه من میخوام، من میخوام، تصمیم دارم در مقام ارادهش، با شعورش، با بسل سلوکش، با تمشی رفتاری خودش میخواهد این کار رو انجام بده، نه یعنی چیز دیگر. واضح شد چیکار کردیم؟ این بیان علامه خیلی خوشه واقعا. اینجا ایاکه نبود قرار چیکار کنه؟ در مقام سلوک من بنده باشم، در مقام اراده من مشی عبد تشریعی باشم، اون توضیحی که معمولا میده. به ول جمله فکأن العباده هی نسب العبد، عباد چیه؟ قرار بدهد عبد خودش را، نفسه خودش را، فی مقام المملوکه لربه، خودش را قرار بده. و چون عمل به اصطلاح سلوکی است و چون حقیقت سلوکی داره، مفاد سلوکی داره، مناقض داره، دو تا مناقض داره، یکی استکبار، یکی شرک. خیلی این علامه این بیانش خیلی زیباست، خیلی از مسائل روحی معنوی دستور توش خیلی زیاد خوبه. همین یکی میگه این که انسان خود رو در مقام بندگی قرار بدهد، بگه من بنده تو هم و تو هرچه بگوی انجام میدهم، و در مقام اراده بخواهد که ملک او باشد، هرچه او میگوید تبعیت کند، هرچه او میخواهد انجام بدهد، هرچه میل داره من بر اساس اون عمل کنم، هرچه میخواهد، هرچه میگوید، حالا اینا، حالا اینه. خب مناقضش چیه؟ استکبار. استکبار چیه؟ تعبی میورزد از این که بخواهد، بخواهد چه کند؟ بندگی کند. بگه نه من نمیخوام. شیطان چیکار کرد؟ گفت من نمیخوام، تو میگیدی سجده ولی من نمیخوام، استکبار کرد، برزید. علامه طباطبایی میگه تو قرآن که نگاه میکنیم این عبودیتی که گفتم، عبودیت تشریعی، مقابل داره. یک مقابلش کیه؟ به اصطلاح استکبار. این چه نوع مقابلیه؟ معارض مقابل مناقضه. یعنی اگر استکبار ورزیدی دیگه عبد نخواهی بود، و اگر عبدی استکبار نمیورزی. دقت کنید چی عرض کردم؟ مناقضه، یعنی قابل جمع نیست. ولی شرک چی؟ در شکل قابل جمعه. یعنی من میتونم بگم هم خدا رو، من دیگه میگم هم فلانی رو، هم خدا هم فلان، هم خلق خدا به نام خدا و خلق. دقت میکنم بعضی که میگن واضح است اینجوری، یعنی هم این هم آن، گرچه آخرش نه خدا شد نه خلق، ولی اینجوری بود. بله مناقض بودن استکبار استکبار نسبت به خدا با نه استکبار نسبت دیگری منظور اون نیستا، نسبت به خدا. الان آیه رو میخونم خدمتتون، آیه اینجوری: الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. نه نسبت به خدا، نه به تعبیر دیگر نسبت به خدا یا بندگی میکنی یا استکبار میوازی نسبت به خدا، یعنی این مناقضونه. به تعبیر دیگر میگه اون موقع میگه من بنده ام، اینجا میگه من انکار میکنم نمیخوام بنده باشم، اینو میگه استکبار، استکبار عن عبادت. دقت میکنه الله میگه یه معنای مناقضش این میشه وقتی معنای سلوکی کردی، دو معنای سلوکی مقابل داره، یه معنایش مناقضشه، یکی میتونه جمع بشه. شرک در شرک چی؟ هم میتونه بگه من خدا رو میپرستم هم دیگری. لذا آیه آورده که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی میشود در برابر عبادت خدا شرک هم ورزید، یعنی خدا رو هم بگه میپرستم اون هم میپرستم. بسنه این میگفته هم خدا هم به اصطلاح این بت ها ما، دقت میکنه شرک میاد. شرک، شرک یعنی شریک قرار دادن در عبادت، یعنی خدا را میخواهد بندگی کند نسبا ولی دیگری را هم آری. علامه طباطبایی میگه اون اولی اصلا قابل جمع نیست، دومی قابل جمعه و هر دو کنش ارادی سیادتون باشه. البته علامه یه قلمی زده که گهگاهی رهزنه، ولی اصلا حرفیشه دو کنش ارادیه، به اصطلاح استکبار و شرک دو کنش ارادیه. اینی که الان داریم میگیم دو کنش ارادیه در برابر عبادت. عبادت هم چی؟ کنش ارادیه. واضح هستم جهت میکنم او سلوکه، اما دو مقابل داره، مقابل یکی مناقضه یکی مجامعه. الله میگه این دومی مجامعه، اون یکی مناقضه. لذا دیگه خدا نفرمود تو که عبادت میکنی استکبار نورز، چون اصلا تا بگه عبادت میکنی یعنی استکبار نورز، توش خوابیده اصلا قابل جمع نیست باش. ولی در مورد اونجا میگه تو که میاد عبادت میکنی شرک نورز، اینو گفته ولی اونو نمیگه. چرا؟ چون اون اصلا مقابلشه. تا بگی اگر گفتی عبادت یعنی استکبار نه، اگر گفتی استکبار یعنی عبادت نه، دقت میکنه. لذا میگه الله میگه در مورد استکبار خدا نگفت که استکبار نورز در برابر عبادت، یعنی همین عملا که گفته عبادت کن مناقضش رفته، یعنی قابل جمع نیست باش. ولی در مورد دومی چون قابل جمع گفته منی که میپرستی کنار من دیگری رو شریک نکن. یادتون باشه این سگانه ای که علامه ساخته خیلی از نظر سلوکی معنا داره، همین که یاد گرفت بندگی کردن، استکبار ورزیدن، شریک قائل شدن، این سه تا، این سه تا خیلی سگانه خیلی خوشی رو علامه درست کرد. یکیش بندگی مفادی که باش سازگار نیست، این دو تاست. یکی اصلا مناقضشه که کسی استکبار ورزید دیگه این بندگی رو نمیکنه و بندگی براش معنا نداره. یکی هم بندگی میتونه بکنه و شرک بورزه که هیچ کدوم اینا رو خدا نمیخواد، بعد میخواد از دلش اون ایاک نعبد و اینا رو هم درست کنه. الله ان شاء الله.
بندگی چرا
خدا رو شریک، بل خدا رو که بندگی اصلا از یک جهت میتونه قابل جمعه، اما اگر بگه تنها تو را میپرستم چی؟ ما هم دارم همین میگم دیگه، من دارم میکنم اصلا برای همین علامه دارم میگم، میخوام بگم زمین سازی میخواد بکنه برای اون یاکن عباد از هست اخلاص، حالا میخواد جمع کنم میگم اون یکی که اصلا قابل جمع نیست. اگر خواستید استکبار ببازید دیگه بندگی نمی کنید، اگر خواستید بندگی کنید استکبار، ولی یکی قابل جمعه، قابل جمعه ولی نباید بشه، چون باید اصلش بشه تنها خدا. بل جمله فکأن العباده هي نسب الاب نفسه فی مقام المملوکیه لربه و لذلك کانت العباده منافیتا للاستکبار. منافی یعنی چی؟ مناقضه، قابل جمع نیست. و غیر منافیتا للاشتراک، اون مناقضه قابل جمعه. فمن الجائز ان یشترک از ید من الواحد فی ملک رقبه او فی عبادت عبد، یعنی میتونه در مالک شدن یک عبدی چهار نفر شریک باشن، میشه، و میتونه در عبادت عبد دو نفر بشن به عنوان معبود، میتونه باشه، اون میتونه بشه، اما اون یکی نمیتونه بشه. قال تعالی ان الذين يستكبرون عن عبادتي، همه از همین لفظ عبادت تو قرآن اومده، از همون عبادت گرفته، ولی دو تا نکته مناقض خیلی به نظرم اون به لحاظ اون فضای سلوکی، یعنی تا میگی بندگی خالصانه جمع نمیشه با شرک، جمع نمیشه با استکبار، استکبار با اصل بندگی جمع نمیشه، اون با خالصانه بودنش جمع نمیشه. اما ایاک نعبد الان میخواد توضیح بده. بلذالک، حالا من همینجا بگم، بعضی ها رگه استکباری دارن نسبت به خدا، در عینی که خدا رو میپذیره، میخوام اون نکته شو بگم، یه دستورات ول کن دیگه، این هم مال 1400 سال پیش، تا این نمیگه یک نوع استکبار ورزه، میگیم اینشالله میخواست یک نوع استکباره، اگه خوب نگاه کنه داره بندگی رو رد میکنه، نه یعنی میگم بنده هم بندگیش رو محدود کرد. خب میرسیم اینشالله. لذاله کانت العباده منافیتن للاستکبار و غیر منافیت للاشتراف، من الجاهد ان یشترک از ید من الواحد فی ملک رقبه، در مالک شدن یک به اصطلاح بنده ای میتونن شریک بشن، او فی عبادت عبد میتونن از ید از واحد در عبادت عبد شریک بشن، یعنی عبد دو تا مثلا معبود داشتش. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، يستكبرون عن عبادتي یعنی اگر عبادت من رو بر نتافتی، یستکبرون یعنی بر نتافتی، یعنی عبادت من رو کنار گذاری، استکبار ورزی، اصلا معناش اینه، بس مناقضه. یستکبرون عن عبادت سیدخلون جهنم داخلی. این و قال تعالی ولا یشرک به عبادت ربه احدا، به عبادت ربش شریکی رو، احدی رو شریک خدا قرار نمیده. فعدل اشتراک ممکنا، یعنی در عدل اشتراک فعل عباده ممکنا، یعنی در عبادت اشراک، اشراک فعدل اشراک ممکنا، این که مشترک بشه که هم خدا رو بپرسته هم غیر خدا رو بندگی کنه ممکن است. ولذالک نه، از اون نهی کرد و نهی لا یمکن ان ممکنن مقدور، این تعبیرهای علامه که کمی آدم احساس مهم میزه که استکبار الان جزو مقدورها نیست، نه استکبار جمع نمیشه با عبادت، مناقضه، اینجوری باید معنا کرد، یک کمی قلم یک کمی داره از فضا در میاد. فعدل اشراق ممکنن، چون اونجا ممکنه جمع بشه، و لذالک نهائن، نهی کرده از این اشراق، یعنی نهی کرده از جمع بین حق و غیر حق در عبادت. و نهی لا یمکن الا ان ممکنن مقدور، خدا چرا نهی کرد؟ چون ممکنه مقدور، به خلاف استکبار، آدم احساس میکنه استکبار میشه ممکنه مقدور نیست، منظور این نیست، جمع هم علام همینه، من همینه میخوام بگم، من همینجا هم نوشتم نها عن الجمع و اینجا هم که فلا یجمع نوشتم فلا ینها عن الجمع بینه، بله همینجوری که شما میگید من جمع اصلا من دارم اینجوری معنام، این معنا رو میخوام که این معنا یک کمی این قلم جوری رفته که یکی آره من قلم دارم از اون قیلو میگم علامه اینو میخوام بگم. فعد دل اشراق ممکن و لذا نها عن، یعنی نهی از جمعش، نهی از اشراق. و نه لا یمکن الا هم ممکن مقدور، یعنی همچین چیزی میتونست بشه دید. به خلاف استکبار، استکبار چرا؟ چون اصلا یعنی چون تا استکبار میبینی یعنی عبادت نیست دیگه، اصلا احتیاج نیست که بگی با عبادت تو با عبادت من استکبار نورز، اصلا همین که گفتید عبادت من یعنی نمیتونی استکبار ببرزی، اصلا جمع نمیشه، به خلاف استکبار علیه فانه لا یجامع، لذا نهی از جمع نکرد، گفت هم بندگی منو با استکبار جمع نکن دیگه از معنا نداره، بندگی منو با بندگی دیگری جمع نکن درسته، اما بندگی منو با استکبار جمع نکن، بندگی یعنی استکبار نداشته باشم دیگه، جمع نکن دیگه، بله، ولی در این حال استکبار یک امر ممکنه مقدوره، یادتون باشه من میخوام چی رو بگم، استکبار فعل ارادیه، یادتون باشه استکبار هم فعل ارادیه، یعنی میگه من میخوام که از تو بر به اصطلاح از تو جدا بشم، بر نتابم مثلا اینجوری. خب پس این بیان ایشون دیگه تا همینجا باشه، انشالله بعدا از میگم. این شد مطلب سوم، مطلب اول دوم سوم، سوم که گفتیم هویتش هویت ارادی عبادت، این هویت ارادی دو تا مقابل دارد. مقابلاشو گفتیم، گفتیم یکی مناقضه یکی مناقض نیست، ولی با هویت عبادت حقیقی جمع نمیشه. حقیقت حقیقی چیه؟ باید خالصانه باشه. اینو داشته باشید تا ان شاء الله بعداً. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. استکبار از میکنم انشاءالله میگم این رو علامه توضیح میده. یه استکبار صریح داریم، یک استکبار خفی انشاءالله توضیح میده، این هم میرسیم. الان من وقتا یه اشاره خواستم سلام موفق باشید.
بسی که شما تو تفسیرات رو بچه‌ها در مورد همین بیان عرفی که قرآن بر اساس اینکه عرف اینجوری میفهمه که خورشیده که مثلا خلو و خلو مثلا این داره چرخش زمین نیستش و برای این اساس صحبت می‌کنه. بعد ایشون فرمودن که خب همه اینو قبول دارن، همه دانشمندان، که الان زمینه که میچرخه و شب و روز تاریک میشه. خب الان همه دانشمندان به این رسیدن، آیا تجربتاً رسیدن یا برهاناً رسیدن؟
قبلا شهود کردن، توضیح تجربه دارن، تجربه است.
ممکنه بالاخره این خلل وارد
بشه. این که مشکل نداره. بعد بحث‌های تحلیلی داره که بعضیا میگن کدوم رو مبدأ قرار بدیم کدوم رو چیز، چون میگن حرکت تو حرکت لزومی نداره، مبدأ رو او بگیرید، میتونید اینور بگیرید. آغاز توضیحات اینجوریه و الا نه.
من یه بحثای مطرحی که در مورد مسطح بودن زمین اینا خیلی هم برای خودشون مثلا چیز میکنن.
کی میگه؟
به ظاهر براهیم میارن که مثلا
زمین مسطحه؟
والا این سر صدا کردم.
آو یا حرفاش. تصدیح به اصطلاح با معنای معمولیش آره هست، تصدیح هست، اما تصدیح حقیقی که بخواد بگه این کره نیست زمین، که این چه حرفیه؟ کی میگه؟ واضحه. گفت که شما پس الان از این آقایی که جدا میشن میرن عکسی از زمین میگن بهتون نشون میدن ببینید، خیلی واضحه. درست مثل مشاهده که من این ستون رو مشاهده میکنم، زمین نمیشه مشاهده کرد، عکساش هست، نگاه کن صافی. تصدیح معنای خاص داره.
آره اشکال اصلی ما از اینجا چیز میشه که مثلا تو آیاتی مثل مثلا وسأل القریه، حالا اهل رو تقدیر میگیرن، حالا مبنای مثلا این بزرگوار اینه که لزومی نداره که مثلا
حالا یه بحثی هست کلا، حالا یه گفتید که مثلا بعضی جاها ما میتونیم مجازاتی تو قرآن، من اینو مجاز نمیدونم ولی کلا حالا چون شما این مثال رو گفتید میگم مجازاتی تو قرآن داشته باشیم اونو من نمیکنه، ولی معناش این نیست که جایی که قرار حقیقت بگی حقیقت رو نمیگه، من این کار نمیگه. اما همه جا رو مجاز کنیم چرا؟ این یه حرفی است که بس. ولی در کنارش هم این وسط قریه رو نمیم، وسط اهل قریه هست، این همه قریه هست. چرا توضیح شوری
سنگیره دیگه، اینا رو با هم چه جور دادم جمع بکنه که این
قرآن داره دیگه همچه شعور داره. نه حالا من نمیدونم که دقیقا
کجا عرفیه کجا مثلا شاید یه چیزی مثلا در مورد مسائل علمی
حتی حتی افتراد خودش
چی؟
یعنی فرزندان همچه تشخیص میدونن که این قریه قابل سوال کرد
نه نه
این حقیقت اجتماعی
میگم دیگه الان با چند تا توسته من نخواستم میگم بعضی اصلا اینجوری توضیح بده ولی اگر خیلی راحت بس این قدیه چی توضیح بده یعنی چی از روستا رو پرسید میگن روستا یعنی دوی روستا خواهد باید میشه بیشتر جلد دقیقی میگن خب میگن بعضی این جزوری اینا دیگه خورده ریزه هست، خورده ریزه هم زیاد درمان نمی کنن سیز ضوابط هم کنن دست کنن ولی بعضی این جزوری میخوان کل قرآن میشه مجاز این دیگه درست هست فیل جمله مجاز تو قرآن را داره سخت نمی ولی من خودم بودم خیلی جاسم باید جدی از
من دیدم که خورشید مثلا توی یه جای غروب کرد مثلا تو اون بحث همه رو به خورشید نسبت میدن
هیچ اشکال نداره دیگه الان همین الان هم مهم که ما که توی مثلا چیز هستیم این ها در این اساس به همین ها خبر داریم الان ما هم همینجور میدیم خورشید غروب کرد ولی حالا قرآن آیا در مورد کرویت زمین صحبت کرد بحثی داره اون آیات رو ببینید کنویت ببینید
کنش قلبی
کنش قلبی
عملی همه جا همه نصب عبد این مثلا من خدایا تو هر چی بگی من گوش میدم اجرا میکنم
لازم
نه نه نصب عبد بگی دلیش. اما نصب عبد واقعی است دلیل دیگه دیدید بعضی یاران من در خدمت حالا در خدمت چه همینقدر که این تصمیم گرفته که خودش ارادی است تصمیم گرفته که بیا چیکار آقا شما هر کاری دادی من انجام بدم چجوری من
لازم
نه لازم چی خوش خودی بودی یعنی نصب نفس همه چی میگه یعنی دلیل به من میگه قرار دادن ای خوب بخونید تمام از علما اتفاقا اینجا اتفاقا اوج گرفت به خاطر اینجا کنید اوج خیلی خوش ما هم اون رو اوج اوج تا لازم که بحث سوره هم درست اینا هم درست اما پایین هم مفت نمی کنید خودش رو قرار میدیم خود بره مثلا این آقا در خدمت هم هر چی بده مملوک تو هم در صحنه اراده در صحنه اراده مملوک شدن این چی یعنی تابع دستورات تابع منابع تابع خواسته ها تابع خود امیال شده
منظورم اینه که مثلا گاهی قرص به خودمون نماز خوندن دیگه عبادت کردن
من بعد الان من خواهم بگم اون یکی از موارد میشه اما نه الان اتفاق علامه نبرسته هستش در این دسته
هم من همون میخوایم اونا رو بیان علامه شامل نمیشه
نه اتفاق اونا رو شامل میشه با این نگاه نه با خوده بعضی ها اصلا میگم پرستش کردن یعنی آقا من برم نماز شما یعنی سجده کنم بعضی جو بعضی نه الله میخواد دیگه تمام سطوح برده باشه تمام مراحل زندگی چه در موقع نمازه چه در موقع غیر نماز هم
یه بحث چیز کی فرصت میکنیم چه سر فرصت
میکنیم هیچ کس به ما محلت نمیشه من این یه کمی خواستم آزاد کجام امام داشتم اون شب آسان نادر فردا با فرمان داشتم هیچ دیگه دست این یه خود من حاصله کنم حاصله چند کار دارم
حالا اگر
نظر یکیش تمردن
یکم اگر مثلا صلاح بدیم برم ماه رجب اونو که داره پیش میاد مثلا حالا یه صحبت چیزی که نه اینکه حالا بونوانه نه نه تو فضای چیز نمیخوام
که ما رو نندازید تو رو
نه آجا مثلا یه وقتی یه صحبتی کردیم و مثلا همین صحبت رو بانوانه مثلا یه نکته در باش این نمیخوام خیلی اونجوری که میفرمایید که بشن تو ولی آجا
قبول شهید رو من واقعش دوست داشتم شهید شدید نه ازم میام تجربه دوست داشتم
میدونم یعنی خودتون علاقه داشتی که
دوست داشتم ولی کنارش یه به اینجوری میشه موضوعی کنش هم نه
قبول دارم میدونم
هیچ نعمتی بر سر کسی نمیزدم یعنی واقعش ما باید شد یه بحثی رو که من همیشه میگفتم مغز تمدن اسلامی است که آوردم توضیح دادم یعنی چی چجوری میشه چجوری بشه
اونا جا نازل به این گفتی بعضی میگن جمع دنیا آخرت یعنی نظر خودشون گفتین بعضی میگن مغز تمدن جمع دنیا آخرت.
دنیا آخرت اکثر اینا که الان توضیح میدن توحید توش جدی نیست آخرت چون از پس اینه که شنیده حالا آخرت شد خیلی هم میگه کمتر کسی در معنیت رو بگه مغز باید جانب آخرت هم رعایت کنه از این هر
قدر عجیبه یعنی
چرا اکثر این دیدیم؟ اکثر این دیدیم توحید ما اینجا از دخل اقام برقام میکنیم توحید به همه قبلی شد
اینجا گفتیم استجبار خوبه روش نیست شیطان چون استجبار و عزیز و خلافت خودش خلیفه میدونه
الان بذاریم من استجبار بگیم استجبار صریحی که شما الله میگیم از روش بودیم چیه کفر برزیدن
نشون اول شیطان هم به کار بود
شیطان هم همینجور
نه خب استجبار مناقض نبود اون خدا را قبول داشت رب به خدا را قبول ولی استجبار زبزار به خلافت خودش هم بزرگ هر
خانه کافر هم
نه 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 قابلیت نه همه درست ولی کفرش چی بود همون که مثلا اسم آرا دید نمیدونم اون آرا پوشون نمیدونم میدونست خلیفه خود
نه نه کافر شد
کافر بود نه 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 همه درست کافر بوده نشد چیز ندارم شد چند چی